آقای محبیان، 30 سال پیش و در آستانه انقلاب کجا بودید و چه مسئولیتی داشتید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من 30 سال پیش، در واقع 16 سالم بود، دانش آموز بودم، سال آخر دبیرستان بودم و در واقع مثل بقیه افراد جامعه ایرانی در مسیر انقلاب قرار داشتم.
در اون موقع برای شما هدفهاتون به عنوان یک نوجوان در شرکت کردن تو انقلاب روشن بود؟
طبیعتا نمیشه گفتش که ابعاد و گستره انقلابی که در پی اجرای اون بود برای ما کاملا مشخص بود، برای هیچ کس شاید مشخص نبود، اما در این حال اجمالا چند هدف روشن در پیش پای ما بود. نخست این بودش که احساس میکردیم که رژیم شاه رژیم فاسدی، دوم این که رژیم در مقابل مردم قرار داره و نوع دیکتاتوری ایجاد کرده، و مجموع این قضایا باعث شدش که همه در مقابل رژیم شاه قرار بگیرن. ضمن اینکه اساسا جریان انقلابی که جریان پرقدرتی هستش که شما رو درون خودش میبره و لزوما به معنی نیست که هر حرکتی داخل اون صورت میگیره با قواعد منطقی قابل توجیه باشه.
شما در اون زمان رهبری انقلاب رو قبول داشتید؟ اهداف انقلاب برای شخص شما روشن بود چیه و از این انقلاب چه انتظاری دارید؟
برصورت اون چیزی که مشخص است این هستش که ما در اون زمان یک هدف مشخص و روشن داشتیم. این هستش که وضعیت موجود رو، یعنی وضعیت اون زمان رو مطلوب ترقی نمی کردیم و در پی این بودیم به وضعیت بهتری برسیم. اما اینکه ابعاد این وضعیت بهتر دقیقاً چی هست برای ما روشن نبود. یک خیلی از سمبول ها حدودی می توانست برای ما آینده رو روشن بکنه. اون هم بحث یک خیلی از الگوهایی که در مورد حکومت حضرت علی و در این حال یارهایی که در ذهن ما بود، می توانست یک تصویر حداقل تا حدودی روشنتری نسبت وضعیت عامی برای ما ایجاد کنه.
آقای محبیان، بعضی ها به واسطه دیدگاه های خودشون فکر میکردن که در یک انقلاب مردمی شرکت میکنن. برای شما آیا روشن بود که در یک انقلاب اسلامی شرکت میکنید؟
رهبری در واقع انقلاب یک فرد مذهبی بودش. نه، همه آشکار و روشن بود. البته خب بعد موقعی که انقلاب آغاز شدش و کمی قبل از اون مشخص شد خب جریان های دیگری هم در مسیر مبارزات بودند، ولی خب در توان اونها برای ایجاد یک انقلاب بزرگ ظرفیتی مشاهده نمیشد. نمونه شد این بودش که اونها نتوانستن و در واقع انقلاب اونها را آزاد کرد تا اینکه اونها انقلاب را آزاد کنند.
شما در سالهای اول انقلاب کجا بودید؟ چه میکردید؟
در سالهای نخست انقلاب که خب همین مسیر پر فراز و نشیب انقلاب بودش، در همون فاصله ما در واقع دیپلم را گرفته بودیم و در چالش ها و بحث های ابتدای انقلاب به صورت فعال شرکت میکردیم. این محیط کاملا زنده‌ای بودش و به خاطر اینکه در بحث ها شرکت میکردیم لزوما باید 6 ساعت 7 ساعت تا 8 ساعت در روز مطالعه میکردیم تا بتونیم خودمون رو از لحاظ سطح علمی به جای برسونیم که طرف بحث ها با کسانی بشیم که سالها پیش از اینکه به صورت مخفی چه به صورت آشکار کار مطالعاتی جدی انجام داده بودن. اینها کاری بود که انجام میدادیم و طبیعتا در اون زمان هم از سال 59 در واقع میشه گفتش که دانشگاه ها بسته شدش به خاطر بحث انقلاب فرهنگی و زمانی بود که ما باید وارد دانشگاه هم میشدیم، دانشگاه بسته شد. اما در سال 62 که محضی که دانشگاه باز شد بود به سطح دانشگاه پیدا کردیم.
فارغ التحصیل چه رشته هستید آقای محبیان؟
من لیسانس، فوق لیسانس و دکتران فلسفه غرب.
زمانی که سرکوب نیروهای دگراندیش مانند نیروهای چپ آغاز شد، نظر شما در این مورد چی بود و آیا در اون زمان مسئولیتی بر عهده داشتین؟
مسئولیت اجرایی نداشتیم. اون چیزی که مشخص بود این بود که مسیر انقلاب یک مسیر پر فشاری بود و حرکت خودش رو داشتش و طبیعتاً روشن بود برای همه که انقلاب داره به یک مسیر میره که بعضی ها ممکنه همراه اون نتوانند باشند. یک اشتباه بزرگی رو در واقع جریانات چپ از همون آغاز مرتکب شدن. اونم این بودش که در روند حرکت انقلاب اسلامی ابتدا گروهیشون از همون ابتدا موضع‌گیری کردن. گروه مثل گروه اشرف دهقان، اقلیت و امثال هم، گروه های رادیکال موضع‌گیری کردن. اینها توسط خود گروه های اکثریت خودشون کنار گذاشته، مثل فدایان اکثریت و غیره کنار گذاشته شدن. یک گروهی دیگر جریان به چپ مارکسیست که اینها با انقلاب حرکت کردند و تا حدودی سعی کردند بقای خودشون رو حفظ بکنن، اما کم کم بحث اختلافات ایدئولوژیک و مباحث دیگه خودشون نشون دادش و اونها هم از صف انقلاب جدا شدن. در واقع میشه گفتش که آخرین جریانی که به یک نهر جدا شدهش جریان سازمان مجاهدین خلق بودش که همزمان با وضعیتی که برای بنی صدر اتفاق افتاد در واقع اونها جدا شدن، ولی این جدایی رو بسیار خونین و خشن کردن و نتیجهشان این شدش که حرکات بسیار تروریستی و خشنی صورت گرفت.
آقای محبیان، خیلی ها هستن که دست به اسلحه نبردند و از طیفای دیگه فکری بودند. امید داشتن که شاه بره و حکومتی مردمی روی کار بیاد. حالا هم طیفای فکری متنوعی تو ایران وجود دارند که برخی حتی نمیخوان انقلاب و خونریزی دوباره صورت بگیره و معتقدن تغییرات باید از درون همین حکومت به وجود بیاد. شما بهتر میدونید که در یک حکومت مردمی و در یک حکومتی که جمهوری سیستمش، همه طیف ها باید بتونند حرف خودشون رو بزنند. ولی پس از انقلاب خیلی از گروه های منتقد، حتی مذهبی ها، از جمله نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و سایرین به شدت سرکوب شدند. شما فکر میکنید اشتباه در کجا بوده؟
بله، ما ابتدا باید ماهیت انقلاب رو بشناسیم. انقلاب یک پدیده نرمال نیست. انقلاب یک پدیده هستش که نتیجه طبیعی یکی از اقدامات هست، یعنی نتیجه نرمال یک سری از اقدامات است، ولی خود پدیده طبیعی نیست. برای همین هم است که زیاد اتفاق نمیفته. یعنی یک سری از اقداماتی شاه انجام داد، رژیم دیکتاتوری انجام داد، انسداد‌های فرهنگی اجتماعی و امثال اینا و سیاسی به وجود آورد، نتیجهش انقلاب شد. یعنی از این جهت نرمال بود. اما خود انقلاب یک پدیده خاصه، یعنی ناگهان یک انفجار هست در جامعه، انفجاری که تعادل جامعه رو به یک مفهوم به هم میزنه و تلاش میکنه که یک در واقع جدیدی رو به وجود، نظم جدیدی رو به وجود بیاره. اینکه تا چه حد میتواند این نظم جدید رو به وجود بیاره یا نظم جدید تا چه حد با اون آرمانهای نخست همخوانی داره، این بحث دیگری. ولی واقعیت این هستش که انقلاب یک انرژی بسیار عظیمی رو آزاد میکنه در داخل جامعه. این انرژی عظیم بعد ببینید عمرش چقدر هستش. خود انقلاب اسلامی در واقع میشه گفتش که در سال 57 موقعی که آغاز شدش به صورت جدی، تقریبا یک فراز خیلی شدیدی رو داشت، حالت انفجاری. بعد فرودش حدود 2-3 سال 3-4 سال طول کشیدش که تار خوردی به مسئله جنگ. انرژی جامعه هم رفت مابقیش تو جنگ مصرف شد. اینجور ببینیم که دیگه واقعا گرایی که به ایجاد انقلاب جدید نیست، بخاطر اینکه نیست. انقلاب یه پدیده نیست که از 10 سال یه بار 5 سال یه بار بتونیم اتفاق بیفته یا اینکه رخ بده. لذا جامعه بعدش دچار یک کمبود انرژی خواهد شدش. نکته دیگری که به وجود میاد این هستش که موقعی که انقلاب به وجود میاد، انقلاب یا مصنوعی است یا واقعی. انقلاب مصنوعی رو میشه هدایتش کرد، مسیرش رو کنترل کرد. انقلاب واقعی مثل سیله، یعنی موقعی که میاد خود به خود در مسیر خودش میشویه، جلو میره و یک سری از در واقع میشه گفت راههای جدیدی رو به وجود میاره. خیلی هم راهاش قابل پیش بینی نیست، یعنی واقعا نمیشه پیش بینی کرد 100% که آیا انقلاب مسیری که حرکت کرده، اقداماتی که مجاهدین خلق کردن نهایتا به پیروزی اونا میانجامه یا به شکستشون. میشد حد زد درصد احتمالات رو، ولی در واقع ما الان در یک مسیر مستقر تعیین شده داریم روش قضاوت میکنیم. به عبارتی انقلاب همه حرکاتش تحت کنترل نیستش. هیچ کس نمیتواند بگوید تمام آنچه را که در انقلاب رخ میدهد، هر انقلابی و اتفاقاتی که پیش میاد مورد تایید یا مدیریت شده، برنامه‌ریزی شده. بسیاری از کارها رو بعد از اینکه میگذرد میاندیشیم، به نتیجه میرسیم میشد چنین اتفاقی نیفتد و چه بسا بهتر بود، اما برصورت این اتفاق افتاده چون تحت کنترل ما نبوده.
مثلا شما فکر میکنید چه کارهایی نباید رخ میداد؟
من به عنوان کسی که در واقع دانشجوی فلسفه بودم و هستم و حالا معلم فلسفه هم هستم، یک اعتقاد دارم. اونم این هستش که ما به دنیایی برسیم که در اونجا مردم بتوانند با منطق مسائل خودشون رو حل کنن، همه بتونن حرف خودشون رو بزنن. ولی در این حال یک مسئله هم هست. انقلاب در مسیر حرکتی خودش جدا از نتایج مثبتی که میتونه به ارمغان بیاره، خب یه نتایج منفی هم داره. یکی از نتایج منفی اون میتونه پیش داوری ها و پیش قضاوت ها و تعصباتی باشه که در افراد به وجود بیاره. یعنی به خصوص در جامعه مثل جامعه ایران یه مقدار شدیدتر هست. شما میبینید که بسیاری از افراد پیش از اینکه در موردشون بحث بشه یا اینکه با اونها بحث بشه، یه پیش قضاوتی هستش و در مورد اونها حکم صادر میشه. یه رفتی به چپ راست بالا پایین نداره، همه یه همچین وضعیت پیش داوری در موردش وجود داره. این یکی از آسیب‌های جامعه ماست که اتفاقا در حوزه فعالیت انقلاب یه مقدار بعضا تشدید شده شد. من میخوام مثالی بزنم در این مورد. وقتی که جریان انقلاب را افتاد، الان وقتی که قضاوت میکنیم شاید بسیاری صحبت های مهندس بازرگان معقول به نظر ما میرسه که خب نه حتی حرفی نامعقول نبوده، اما فارغ از فضا و مکان نمیشه در نظر گرفت، یا زمان خاصی که بود، یا در واقع این کانتکستش رو باید در نظر گرفت. در اون فضا کار آقای مهندس بازرگان همسالیم با تجربه سن و سالی که داشتم تجربه داشتم مشابه این بودش که سیر سنگینی به راه افتاده، فردی بره جلوی اون بایسته و تلاش بکنه و ابزارهای بسیار کوچیکی که داره این سیل بزرگ رو کنترل کنه، سیلاب اون رو میبره به شکل طبیعی. کار خردمندانه‌تر این هستش که وقتی که انرژی این سیل تا حدودی کاهش پیدا کردش و بتوانیم اون رو یا پیشاپیش فکرش کرده باشیم که رژیم دیکتاتوری این کارو نکرده بود که انقلابی پدید نیاد، جامعه جامعه معقول و دموکراتیکی باشه، یا که بعد از اینکه وجود آمد زمانی که از شدت حدتش کاسته شد ما بتوانیم از طریق کانال‌های معقولی که مقابل اون قرار می‌گیریم تزریق عقلانیت و اعتدال به پیکره انقلاب و جامعه‌ای که انقلاب رو دیده به مرور رو در مسیر قرار بدیم که از انرژی مفید اون به نفع جامعه استفاده بکنیم. و الا اگر تصور بشه که در آغاز انقلاب هیچ نیرویی میتواند این مسیر انقلاب رو توی مسیر خاصی بیاندازد، این تصور ناشی از این هستش که فرد در انقلاب نبوده یا مواجه نبوده. انقلاب پدیده بسیار ویژه است. بسیار از اون کسانی که در فلسفه سیاسی ما ببینید بحث‌های انقلاب رو مطرح میکنه یا جامعه شناسی سیاسی اون رو مطرح میکنه، اینها در واقع دستی از دور بازش دارن. ما میتوانیم قضاوت کنیم که انقلاب چه پدیدی است، همونجور که مفهوم کاریزما رو در مورد حضرت امام خمینی میتونیم ما این رو دریافت بکنیم. ما میتونیم بفهمیم که کاریزما یعنی چی، چطور شده که فرد دارای کاریزما شده، این کاریزما از کجا به وجود آمد، همونجور که انقلاب رو میتونیم درک بکنیم. ما در این حال میتوانیم با کالبوت چکافی و اون بسیار از اشکالات و نقاط ضعف رو مطرح بکنیم و حتی نسخه‌هایی بدیم برای جوامع دیگه که برای حل معضلات خودشون به این آخرین راه یعنی انقلاب متوسل نشن، بلکه در واقع در مسیری برن که کار به عمل جراحی یعنی انقلاب نکشن.
حالا فکر میکنید هدفهای عام انقلاب بعد از 30 سال از جمله وضعیت مردم، عدالت اجتماعی و اقتصادی چقدر تحقق پیدا کرده؟
ببینید بعضی مفاهیم بود مثل مفهوم استقلال. به نظر من این مفهوم استقلال الان در ذهن مردمی مفهوم متبلور شده هستش که احساس میکنن تأمین شده. یعنی مردم ما الان خودش رو وابسته تلقی نمیکنن. مردمی تلقی نمیکنن که تحت کنترل امریکا، انگلیسه، جای دیگه باشه. چنین برداشتی رو ذهن مردم نیستش. در مورد بحث رأی مردم، نظر مردم، خب احساس میکنن خودشون میره رأی میدن، نظر میدن، افراد رو انتخاب میکنن. اما اینکه این کاملا آزاد هست و چارچوب های برداشته شده بحث مختلفی هستش. بعضی معتقدن که همچین بچی در دنیا به وجود نیامده که آزادی مطلق باشه، همه چارچوب هایی رو دارن. در ایالات متحده آمریکا سرمایه و قدرت احزاب تا حدود این چارچوب رو مشخص کنه، در اینجا شورای نگهبان و اینا، ولی در عین حال تردیدی وجود نداره میتواند خیلی بهتر از این باشه و در مورد این انتقاداتی هم وجود دارد. بعضن در مورد وضعیت اقتصادی و زندگی مردم، ببینید مردم موقعی که انقلاب کردن وضعشون بد نبود. یعنی حتی شما توریای انقلاب رو هم میبینید، ببینید این رو تایید کردن که معمولا انقلاب زمانی که رخ میده، رژیمی که انقلاب در اون رخ میده، خیلی مردم در اون از لحاظ وضع اقتصادی خیلی احساس ناراحتی، اصلا نه طبقات متوسط حداقل وضع خوبی دارن. موقع انقلاب طبقات متوسط وضع بدی نداشتن، با افزایش قیمت نفت وضعشون بهتر شد. بعضی معتقد هستن که این افزایش یعنی بهتر شدن وضعیت حتی سطح توقع رو بالا برد و عاملی برای انقلاب شد. اما اون چیزی که وجود داشت عدم عدالت، یعنی ما اون شکاف طبقاتی گسترده ای رو داشتیم و احساس میکردیم که بله بسیاری هستن که ندارن و وضعیت بدی دارن و کسانی هم هستن که خیلی وضعشون خوب است. این شکاف طبقاتی تاثیر عدالت رو مخدوش میکرد. ابتدای انقلاب بعد از این مدتی که گذشتهش، به خصوص در دوران جنگ، حالا هم به دلیل درآمد کم و خیلی از مسائل دیگه، این احساس شده که تقریبا همه حالا دارآمدن یه وضعیت نزدیک معقولی دارن. اما بعد از اینکه در دوران آقای هاشمی، یعنی در دوران سازندگی، درآمد به کشور تضریق شد و بحث خصوصی سازی یا بعضاً گفته میشد اختصاصی سازی مطرح شده شو اینها، به مرور ما دیدیم که شکاف طبقاتی دوباره شکل گرفتش و یک طبقات جدید، اون نیو کلاس که میگن، یه طبقه جدیدی به وجود اومد در درون حاکمیت. این یه سری اعتراضاتی رو به وجود آوردش. در دوران های خاطری که اصلا بحث کلا سیاسی شده، شاید مباحث اقتصادی اینها از ذهن ها خارج شدش، دوباره بحث گفتمان عدالت جدی شدش در انتهای دوران آقای خاتمی و ما دیدیم آقای احمدی نژاد اومد. الان آقای احمدی نژاد داره تلاشای میکنه مبنی بر اینکه شکاف طبقاتی رو بتونه یه جوری جبران بکنه، یا حتی شکاف بین مردم و حاکمیت از طریق رفتن به روستاها و شهرها هم طور اینه پر بکنه. اینکه چقدر موفق میشه من نمیدونم، ولی من میدونم ما از لحاظ بلوغ سیاسی دیگه جایی رسیدیم که باید دریابیم که ابتدا باید از خود عدالت رو تعریفش بکنیم، ببینیم چی میخوایم. ببینید یک جوامعی هستش که در اونجا عدالت به وجود میادش، اما احساس عدالت به وجود نمیادش. بعضی جا هستش که احساس عدالت به وجود میاد بدون که خود عدالت به وجود اومدش. باید اینها با تو امان باشه. ما باید ابتدا معلوم کنیم که دنبال چی هستیم، تعریفمون از عدالت چی هست. ما فکر میکنیم که باید به جامعه برسیم که در اونجا حداقلش این است که مردم احساس تبعیض گسترده این نکنند. تو این مسیر یعنی برای نیل به عدالت به نظر من ما گام های خیلی زیادی رو بر نداشتیم و گام های بسیار بسیار زیادی رو باید برداریم تا اون شکلی دار برسیم.
آقای محبیان، شما قبول دارید که حقوق بشر در ایران نقض میشه؟ در این مورد که دیگه شکی نیست، تمام دنیا به فشارها و سرکوبهایی که در ایران میشه اعتراض میکنن. بعد از 30 سال به نظر شما چه باید مسئولان بکنن که به این وضع خاتمه داده بشه؟
ببینید، من معتقدم که اولا یک تفاوت برداشتی نسبت به مفهوم حقوق بشر وجود داره. یعنی با استانداردهای اروپا و اون چیزی که اروپایی به اون استاندارد حقوق بشر برای خودشون تعریف کردن، ما پامون رو منظور حقوق بشر زیاد میگذاریم. اما استانداردهایی که در محیط و منطقه خودمون در خاورمیانه وجود داره، در واقع ایران، خیلی از چارچوب حقوق بشر رو خوب رعایت میکنه. در اون وضعیت مطلوبش نه، ما در وضعیت مطلوبش نیستیم. علتش این هستش که جمهوری اسلامی ایران حالا به دلایل مختلفی همواره خودش رو در معرض بحران دیده. وقتی که شما در معرض بحران خودت رو میبینید، یه اصطلاح لاتین وجود داره که حقوقدانا بعضا قبولش دارن، میگن اینترار ما سیلنت لگس، یعنی موقعی که جنگ هست قانون خاموشه. به عبارت وقتی که یک کشوری خودش رو احساس بکنه همواره زیر فشار هست، حتی بحث حقوق بشر که بدرحم میشه، هدفش حقوق بشر نیست، هدفش سرنگون کردنه یا امثالهم، خیلی از این چیزها رو به عنوان یک توصیه تلقی نمیکنه، به عنوان یک عملیات روانی یا عملیات جنگی رو خودش تلقی میکنه. و بسیاری از کسانی که در معرض دادگاه ها قرار میگیرن به عنوان دیگراندیش یا امثالهم، اینها رو به عنوان یک فردی که اختلاف دیدگاه داره که باشون برخورد نمیشه، به عنوان فردی که به عنوان یه عنصر سیاسی قصد سرنگونی داره. ببینید نوع دیدگاه چقدر متفاوته. شما چون به یادتون هستش، من یادآوری میکنم جرف اول انقلاب رو، موقعی که بحث اعدام ها مطرح شدش و مثلا برفرض سران رژیم سابق امثالهم، در واقع میشه گفت تو اون شرایطی و وضعیتی که بودش، نه تنها همه گروه ها بلکه بسیاری از افکار عمومی هم استقبال میکردن که باید اعدام بشن. الان بعد از گذشت 30 سال وقتی که ما نگاه میکنیم، یک از چیزایی که بهش میرسیم هستش که خب چه میشد خیلی ها اعدام نکرد. یعنی خیلی از این افراد که چند سال بعد در زندان میموندن، فضا تغییر میکرد، دوباره محاکمه میشدن، حکمش شاید اعدام نمیبودش. یعنی اون تر انقلاب تا حدودی که وضعیت رو به وجود آورد، علتش این است که اون شرایط خاص بود، شرایط تحت اون فورس ماژور میگم. به هیچ کس من معتقد نیستم شرایط فورس ماژور این حق رو به ما میده که حقوق انسان ها رو زیر پا بگذاریم، ولی در این حال به عنوان یک پدیده واقعی چنین چیزی اتفاق میفته. من گمانم این هستش که بسیاری از کشورهای غربی که گمانشون این هستش که ایران حقوق بشر رو زیر پا میگذاره، این رو بدانند اگر فضای ذهنی ایران و حکومت ایران عادی بشه، یعنی از حالت تلاش های غربی ها برای براندازی یا فشارها و همسالهم تخلیه بشه و احساس نکنند که چنین وضعیتی وجود داره، از حالت فورس ماژور خارج شده و بسیاری از این چیزهایی که اتفاق میفته به عنوان که خلاف حقوق بشر دیده میشه، اون موقع به هیچ وجه رخ نخواهد داد، چون در شرایط عادی وضعیت با شرایط غیر عادی یکی نیست.
آقای محبیان، در حال حاضر چشمانداز کلی شما در مورد آینده ایران چیست؟ فکر میکنید چه زمانی به خواستایی که مطرح کردید خود شما و ممکنه خواسته خیلی های دیگه هم باشه مردم میتونن دست پیدا کنن؟
من نسبت به آینده خوشبین هستم. اولا باید بدونیم که انقلاب یک جریان خاصی بودش که در بستر جامعه ایرانی اتفاق افتاد، لذا اون چیزی که اصالت داره جامعه ایرانی است که مسیر خودش رو طی میکنه. و در واقع به مرور ما داریم به این سمت میریم که یه ارزیابی داشته باشیم، نقاط ضعف رو برطرف کنیم، نقاط قدرت رو تقویت بکنیم. من برداشتم این هستش که انقلاب اسلامی یک فضایی رو ایجاد کرده، حالا قهرن یا غیر قهرن، بخش زیادی از جامعه ما تحصیل کرده شده. یعنی ما یک جامعه تحصیل کرده ای رو داریم، جامعه باهوش ایرانی الان علاوه بر هوشش تحصیلات خوبی هم داره، ارتباطات بسیار خوبی با جهان برقرار کرده، ما ظرفیت های بسیار خوبی رو برای خودمون در آینده میبینیم. من گمانم این هستش که نسل های آتی ما ممکنه یک نگاه منفی نسبت به اقداماتی که بعدا در مسیر انقلاب رخ داده پیدا بکنن یا داشته باشن، اما در مجموع در میابند که انقلاب یک با ایجاد نوعی ناهماهنگی اولیه و آشوب در جامعه و به هم ریختن نظم پیشین زمینه را برای ظهور یک نظم جدید به وجود آورده. نظم جدیدی که یک سری از هنجارهای خاص رو برای خودش به وجود آورده. پیش از انقلاب اسلامی به یادمون هستش در حوزه‌های اجتماعی و بعضی مسائل دیگه آزادی‌ها بود، فرد هر کار می‌تونه توش انجام بده، اما واقعا از در حوزه سیاست امکان بیان دیدگاه‌ها نبودن چنان که باید. شما می‌بینید الان جمهوری اسلامی را هستن در بسیاری از موارد با اقتدار عمل می‌کنه، اما اصلا به این معنی نیستش که هر کسی در سطح حکومت هر چنان که بخواهد بتواند تحمیل بکنه. اصلا چنین چیزی نیستش. اینکه ما انتخابات برگزار می‌کنیم ولی نتیجه قابل پیش بینی نیست به معنای وجود دموکراسی. هیچ کس نمیتواند احساس بکنه یا درک بکنه که دقیقاً اون چیزی رو که میخواد میتواند در آینده نزدیک مثلا متحقق بکنه، فلان شخص رو از سر کار بیاره، فلان شخص رو کنار بذاره. به راحتی چنین چیزی امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه مردم ما دموکراسی یا در واقع مردم سالاری یا اختیاری که به دست آوردن راحت از دست فرو نمیگذارن.